بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با برنامه مجله خبری شبانگاهی با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی شما می رساند.
با سلام.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، جامعه بین المللی هیچ راه دیگری به جز اعمال تحریم‌ها علیه این کشور ندارد. خانم رایس این سخنان را در عربستان سعودی، اولین کشوری که در جریان سفر خود به خاورمیانه از آن دیدار می‌کند، ایراد کرد. در همین حال جمهوری اسلامی به فرانسه پیشنهاد کرد کنسرسیومی را برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران تشکیل بدهد. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، دانشجوی زندانی، روز سه‌شنبه در منزلش در تهران دستگیر شد. به گفته همسر آقای فیروزی، ماموران لباس شخصی اطلاعات ساعت 12 ظهر با در دست داشتن حکم بازداشت پس از تفتیش منزل و توقیف وسایل دکتر فیروزی را دستگیر و به بازداشتگاه 209 زندان اوین بردند. دکتر حسام فیروزی پیشتر با انتشار نامه سرگشاده‌ای نسبت به وضع سلامتی احمد باطبی ابراز نگرانی کرده بود. کره شمالی میگوید دست به یک آزمایش اتمی خواهد زد. نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه در واکنش به آزمایش احتمالی کره شمالی گفت پاسخ جامعه بین المللی به آزمایش احتمالی هسته‌ای کره شمالی تند خواهد بود. هر گونه آزمایش اتمی کره شمالی غیر قابل قبول خواهد بود. بریتانیا نیز آزمایش احتمالی هسته‌ای کره شمالی را بسیار تحریک‌آمیز خوانده و هشدار داده چنین آزمایشی عواقب جدی برای پیونگ‌یانگ در بر خواهد داشت. یک سازمان امدادرسانی درباره خطر مرگ گرسنگان آفریقایی هشدار داد. سازمان کاره اینترنشنال در بریتانیا میگوید 120 میلیون آفریقایی به خاطر حیف و میل و عدم استفاده صحیح از کمک‌های اضطراری در خطر مرگ ناشی از گرسنگی قرار گرفتند. جفری دنیس مدیر کاره اینترنشنال میگوید کمک‌های نقدی کشورها در واکنش به بحران‌های انسانی اغلب دیر ارائه می‌شود.
با تشکر از همکارم مسعود ملک و اشاره‌ای داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. دیدار کاندالیزا رایس و سعود الفیصل در عربستان سعودی. نگرانی از وضعیت پوریا نژاد ویسی در گفتگوی با محمد مجیدی. همچنین نگاهی داریم به مصاحبه بشار اسد با روزنامه اسپانیایی ال پائیس. بیگانه چون من و تو و آوای سکوت، گفتگویی با نیلوفر بیضایی و گزارش های دیگر. مجله خبری شبانگاهی را با گزارشی از دیدار کاندالیزا رایس و سعود الفیصل آغاز می‌کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در عربستان سعودی گفت امیدوار است جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در شهر جده در عربستان سعودی با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت ما به امیدواری خود به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران ادامه می دهیم، اما ما هیچ شاهدی در دست نداریم که آنان چنین قصدی داشته باشند، و اگر این طور باشد تنها انتخاب جامعه بین المللی ادامه دادن قطعنامه 1698 شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعمال تحریم است.
Then the only choice for the international community is to live up to the terms of resolution 1696 and that means to bring sanctions.
بنا به نوشته مقاله واشنگتن تایمز، یک مقام ارشد آمریکایی میگوید اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، اطمینان دارد که روسیه و چین برای تحریم‌های علیه ایران اقدام خواهند کرد. نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، روز گذشته گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد یک پاسخ واضح و روشن از ایران می‌خواهد و خواهان آن شد که جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آقای برنز گفت جواب شاید به معنای نه می باشد. آقای برنز اضافه کرد ما 4 ماه برای جواب صبر کردیم و خاطر نشان کردیم که اگر آنها غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکنند، ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد رفت و این بار ما از حمایت روسیه و چین برخورداریم. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی اخیر خود در اجلاس سالیانه سازمان ملل متحد گفت اعضای شورای امنیت در سازمان ملل متحد منصفانه عمل نمی کنند.
شما شورای امنیت رو ببینید، بعضی از اعضای شورای امنیت در بسیاری از مناقصات جهانی یک طرف قضیه هستند و در مخاصمات هم یک طرف قضیه هستند. خودشون در ایجاد مناقشه، در ایجاد مخاصمه نقش مستقیم دارند.
5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بریتانیا، چین، روسیه، ایالات متحده و فرانسه و کشور آلمان، اول ماه ژوئن مجموعه مشوق‌های را به ایران ارائه دادند تا در عوض ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. قرار بود ایران تا آخر ماه ژوئیه جواب بدهد. بعد از اینکه ایران جوابی نداد، شورای امنیت لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس ماده 7 اصل 41 اگر ایران تا آخر ماه اوت جواب ندهد، تحریم‌هایی را بر علیه ایران اعمال خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران از اواسط ماه سپتامبر بار دیگر تماس‌هایی با مقامات اروپایی و اتحادیه اروپا برقرار کرد و سپس ایالات متحده گفت به ایران کمی بیشتر مهلت خواهد داد. در یک مراسم شام در نیویورک روز 18 سپتامبر به همراه 5 عضو دائمی شورای امنیت، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا تصمیم گرفت که هفته اول ماه اکتبر دیگر مهلت نهایی ایران خواهد بود. آقای برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، گفت مسئله ایران جزء اولویت‌های ملاقات‌های خانم رایس در سفر جاری او در خاورمیانه خواهد بود. رادیو فردا در یک تماس تلفنی با سفارت روسیه در واشنگتن و سازمان ملل در نیویورک نظر مقام‌های روسیه در این باره را جویا شد. سفارت روسیه از اظهار نظر درباره موضع کشورشان خودداری کردند.
مهتاب فرید نگاهی داشت به کنفرانس مطبوعاتی کاندلزا رایس که امروز در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد. گزارش ها از زندان اوین هاکیست پوریا نژاد ویسی، روزنامه‌نگار زندانی که به تازگی از انفرادی بند 209 اطلاعات آزاد شده، همچنان زیر فشار ماموران برای نوشتن توبه‌نامه قرار دارد. آقای نژاد ویسی روزنامه‌نگار کیهان است که 2 سال پیش ماجرای ورود گوشت‌های آلوده به ایران را پوشش داد. در گفتگویی با مسعود ملک از رادیو فردا، محمد مجیدی از سخنگویان کمیته بحران زندانیان سیاسی جزئیاتی را درباره دستگیری و اتهام پوریا نژاد ویسی شرح می‌دهد.
در تاریخ 29 مرداد ماه همین امسال 85 به منزل ایشون در کرج حمله ور میشن و با استفاده از گاز اشکاور ایشون رو دستگیر میکنن و به زندان میبرن. اتهام ایشون جاسوسی برای بیگانگانه و در زندان به ایشون گفتن که شما رو ما در دادگاه به جرم جاسوسی محکوم میکنیم.
آقای نژاد ویسی در کدام زندان هستن؟
وقتی که آقای ویسی رو به زندان انتقال میدن، تا 5 مهر ماه در بند انفرادی 209 وزارت اطلاعات زندان اوین بودند و امروز که با ما تماس گرفتن از بند 350 با ما تماس گرفتن زندان اوین.
آقای نژاد ویسی در تماس با کمیته بحران زندانیان سیاسی از وضعیتشون در زندان چه گفتن؟
ایشون اعلام کردن که مورد شکنجه های بسیار زیادی قرار گرفتن و همین الان هم به کمک دوستاشون در زندان میتونن راه برن و به قدری شکنجه سنگین بوده که مشکلات جسمی و روحی بسیار برش اومده و مسئول زندان و ماموران وزارت اطلاعات از آقای ویسی خواستن تا یک شو تلویزیونی از ایشون درست کنن تا از ایشون اعترافات دروغ بگیرن و خواستشون از ایشون این هست که چون آقای ویسی ماجرای ورود گوشت‌های آلوده به کشور رو 2 سال پیش فاش کردن، یکی از خواسته هاشون این هست که بگن برای خارجی ها کار میکردن، جاسوسی میکردن و از طرف اونا گمارده شده بودن و این خبر دروغ بوده.
شما از سابقه حرفه‌ای پوریا نژاد ویسی تا چه حد اطلاع دارید؟
ایشون در روزنامه کیهان مقاله می نوشتن و مسئولیت مجله کیش در تهران رو به عهده داشتن که وابسته به کیهان بود. در روزنامه کیهان عضو تحقیق و پژوهش شورای مبارزه با مواد مخدر بودن. معرفی شده از طرف صدات فرماندهی کل قوا به کنگره تحقیق و پژوهش شهدای هیئت دولت بودند، نماینده بنیاد شهید برای دسترسی به اسناد منتشر نشده شهدای دولت بودند. باز مجددا از طرف فرماندهی کل قوا معرفنامه داشتن به صدات چبران که هر اسنادی ایشون میخوان در اختیارشون قرار بدن. مسئول بازرگانی اخبار و اطلاعات سازمانهای نهادهای دولتی در استان همدان به دستور رهبری هم بودند و ایشون کارهای بسیاری انجام دادن. مثلا یکی از اون کارهاش که میتونم اشاره کنم، ایشون اولین مجموعه مستند آموزشی برای ستاد انتخابات کشور رو ایشون تهیه کردن، کارگردانی مستند هویت بودن و برای خبر ساعت 22:30 دقیقه شبکه دوم داخل ایران خبر تهیه میکردن، مستند عاشورا برای سپاه از کارهای ایشون بود که سرصدای زیادی کرد و ایشون کسی بودن که 2 سال پیش ماجرای ورود گوشت‌های آلوده به کشور رو اعلام کردن و صدمات بسیار زیادی به مافیها و آقازاده‌ها زدن.
آقای نژاد ویسی یا تا به حال موفق به ملاقات با خانواده یا با وکیل خودشون شدن؟
ایشون چون میدونستن که دستگیر میشن و این رژیم هر صدایی رو به اصطلاح ساکت میکنه و خفه میکنه، به خاطر حفظ جان خانواده‌شون ایشون خانواده‌شون رو به خارج از ایران میفرستن و به ایشون اصلا اجازه گرفتن وکیل ندادن و ایشون نمیتونه با وکیل ملاقات کنه مگر اینکه بتونه به قبول کنه این شو تلویزیونی و اعترافات دروغی بکنه.
گفتگوی مسعود ملک را میشنیدید با محمد مجیدی، یکی از سخنگویان کمیته بحران زندانیان سیاسی. آقای مجیدی میگوید پوریا نژاد ویسی از سازندگان برنامه‌های تلویزیونی عاشورا و برنامه هویت و نیز روزنامه‌نگاری که ماجرای ورود گوشت‌های آلوده به ایران را دنبال می‌کرده زیر فشار قرار دارد. بهروز علیزاده از بازداشتی‌های روزهای اول و دوم مهر ماه در آذربایجان ناپدید شده است. در روزهای اول و دوم مهر ماه عده‌ای از ترک زبانان آذربایجان به دلیل فشارهای فرهنگی و قومی خواهان تحریم مدارس شدند و عده‌ای از آنها توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. امیر حسین موحدی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا در مورد خبر ناپدید شدن بهروز علیزاده میگوید:
بر اساس اطلاعاتی که به کمیته بحران زندانیان سیاسی رسیده، آقای بهروز علیزاده که در جریان تحریم مدارس در اول و دوم مهر ماه در آذربایجان دستگیر شده بودند، ایشون از 2 شب پیش متاسفانه ناپدید هستند و معلوم نیست که در کدام یک از بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های نهادهای امنیتی در اردبیل هستند و مراجعات خانوادگی ایشان به دوایر قضایی و نهادهای امنیتی نتیجه نداده که بسیار از این بابت ما ابراز نگرانی میکنیم.
خبر ناپدید شدن ایشون رو کی به شما داده؟
همبندی های ایشون که در داخل زندان اردبیل بودن این اخبار رو دقیقا تایید کردند و مورد وثوقه.
گفتگوی لیلی صدر رو میشنیدید با امیر حسین موحدی، فعال حقوق بشر در ایران، در مورد ناپدید شدن بهروز علیزاده.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
آنچه که بشار اسد در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی الپاییس گفته است با واکنش‌هایی در بیروت روبرو شده. بشار اسد گفته است اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت نیز نمیتواند مانع از ادامه قاچاق اسلحه به لبنان شود. فریده رهبر گزارش میدهد.
روزنامه لبنانی النهار سخنان بشار اسد را در مصاحبه با روزنامه الپاییس اعتراف غیر مستقیم او به دست داشتن حکومت دمشق در قاچاق اسلحه به لبنان دانسته است. بشار اسد در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی الپاییس گفته است امکان ندارد که بتوان از قاچاق اسلحه به لبنان جلوگیری کرد. وی افزود قطعنامه 1701 شورای امنیت نمیتواند مانع از قاچاق اسلحه به لبنان شود. سوریه با استقرار نیروهای سازمان ملل در مرز لبنان با آن کشور مخالفت کرده است. بشار اسد قطعنامه شورای امنیت را غیر متعادل خواند. منابع آمریکایی و اسرائیلی و برخی از دولت مردان لبنان میگویند ایران از طریق سوریه برای حزب الله لبنان اسلحه میفرستد. منابع آمریکایی همچنین گفتند سوریه مرز خود را برای ورود خرابکاران به عراق باز گذاشته است. بشار اسد اوضاع جاری در لبنان را به اوضاع لبنان پیش از آغاز جنگ داخلی این کشور در سال 1975 تشبیه کرده است. وی بار دیگر بر ادامه حمایت دمشق از حزب الله لبنان تاکید ورزید. روزنامه النهار با اشاره به سخنان بشار اسد سوریه را از ادامه دخالت در امور داخلی لبنان برحذر داشته است. بشار اسد گزارش اخیر هیئت بازرسی سازمان ملل را در مورد قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان دارای نکاتی مثبت دانست. در این گزارش نسبت به همکاری سوریه با بازرس ویژه سازمان ملل ابراز رضایت شده است. بسیاری از لبنانی ها حکومت سوریه را مسئول قتل رفیق حریری می دانند. در انفجاری انتحاری در 14 فوریه سال گذشته در بیروت رفیق حریری و بیش از 20 نفر دیگر کشته شدند. روزنامه النهار بار دیگر انگشت اتهام در این اقدام تروریستی را متوجه دمشق ساخته است.
گزارش فریده رهبر را شنیدید. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا در کشور نیکاراگوئه گفت او خواهان آن است که روابط نظامی آمریکا با کشورهای نیمکره غربی توسعه یابد. وزیر دفاع آمریکا که برای یک دیدار دو روزه در منطقه به سر می‌برد، با همتایان خود در بیش از 30 کشور قاره آمریکا ملاقات خواهد کرد. پرچهره فرزام گزارش دارد در این باره که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
وزرای دفاع کشورهای نیمکره غربی در یک نشست محرمانه در مناگوا پایتخت نیکاراگوئه دور هم جمع آمدند تا درباره همکاری‌های بیشتر نظامی با یکدیگر گفتگو کنند. این نخستین باری است که نشست هر دو سال یک بار آنان در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی تشکیل شده است. آقای بولانوس رئیس جمهوری نیکاراگوئه هنگام گشایش نشست روز دوشنبه خواهان آن شد که یک مرکز بین‌المللی انسان دوستانه برای جمع آوری مین در کشورش به وجود آید، مشکلی که هنوز پس از گذشت سالها از جنگ داخلی در نیکاراگوئه همچنان وجود دارد. در دستور کار وزرای دفاع کشورها بحث درباره تهدیدهای مشترکی بود که کشورهای آنان با آن روبرو است. از جمله این تهدیدها باید از تروریسم، تبهکاری سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و گروه‌های خشونتگران نام برد. مقامات وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون خاطرنشان کردند که ایالات متحده آمریکا برنامه آموزش‌های نظامی را به 9 کشور منطقه از جمله برزیل و اوروگوئه برقرار خواهد کرد. اما کشور ونزوئلا در چارچوب این کمک‌ها قرار ندارد. تاکنون دولت بوش برنامه کمک‌های مالی را برای آموزش‌های نظامی به موافقت‌هایی وابسته کرده بود که بتواند اعضای سرویس‌های نظامی آمریکا را از محدوده قضایی دادگاه بین‌المللی جنایی معاف دارد. قرار است به زودی رئیس جمهوری آمریکا اجازه پرداخت کمک‌های نظامی را به 9 کشور آمریکای مرکزی امضا کند. پروفسور فرانک مورا از کالج ملی جنگ درباره برقراری مجدد برنامه‌های آموزشی نظامی می‌گوید این مسئله به برقراری روابط نزدیکتر نظامی آمریکا با کشورهای آمریکای لاتین به شدت کمک می‌کند. پروفسور مورا می‌گوید
This provides an opportunity for the U.S. military to work with Latin American militaries for future missions, such as peacekeeping missions around the world. You know, Latin American military.
برقراری مجدد این کمک‌ها فرصتی برای ارتش ایالات متحده آمریکا برای همکاری با ارتش کشورهای آمریکای لاتین در مأموریت‌های آینده است. مأموریت‌های مانند نیروهای صلح‌بان در سراسر جهان. باید توجه داشت که نیروهای نظامی آمریکای لاتین شاید بیش از تمام کشورها در عملیات نیروهای بین‌المللی صلح مشارکت دارند.
ژنرال راول بدوئل وزیر دفاع ونزوئلا روز دوشنبه گفت افزایش فعالیت‌های اخیر نظامی کشور مطبوع وی تهدیدی برای منطقه نیست، اما کشورهای همسایه و سازمان‌های کشورهای آمریکایی درباره فعالیت‌های ونزوئلا ابراز نگرانی کردند.
گزارش پریشهر فرزام را شنیدید. چالش‌های حقوقی شامل مسائل مربوط به مهاجرت، سخت جنین، گرمایش جهانی در میان پرونده‌هایی است که در دوره جدید دیوان عالی کشور در آمریکا که از اول اکتبر آغاز به کار کرده است مورد بررسی قرار می‌گیرد. معمولاً احکامی که دیوان عالی آمریکا درباره مسائل مختلف حقوقی صادر می‌کند، با استاب بین‌المللی می‌یابد و در جوامع حقوقی جهانی تاثیرگذار است. علی سجادی گزارش می‌دهد.
دوره جدید دیوان عالی کشور آمریکا رسیدگی به حدود 30 پرونده را پذیرفته است. یکی از این پرونده ها مربوط است به مهاجرانی که در دادگاه ها به دلیل قاچاق مواد مخدر محکوم شدند و اینکه آیا می توان این مهاجران قانونی را از کشور اخراج کرد یا نه. هر حکمی که دیوان عالی کشور در این باره صادر کند بر سرنوشت حدود 7000 نفر تأثیر خواهد گذاشت. در این دوره همچنین به موضوع سقط جنین نیز پرداخته خواهد شد و ممنوعیت فدرال در زمینه سقط جنین در آغاز سه ماهه سوم بارداری. این ممنوعیت در سال 2003 به تصویب کنگره آمریکا رسید ولی توسط یک دادگاه غیرقانونی دانسته شد. دو پرونده درباره حقوق مدنی شهروندان نیز در دوره جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دو پرونده درباره تلاش در پایان دادن به تبعیض نژادی در مدارس در ایالت‌های کنتاکی و واشنگتن است. تعدادی از این پرونده ها نیز به مسائل تجاری اختصاص دارد، از جمله میزان غرامت به خانواده کسانی که بر اثر استفاده از سیگار مردند. جاناتان فرانکلین، کارشناس حقوقی در بنیاد حقوقی واشنگتن، میگوید
This term I think we have some real blockbusters on the docket, the punitive damages cases.
در این دوره من فکر میکنم چندین پرونده پر سر و صدا در لیست داریم. پرونده های غرامت و دیگر پرونده های تجاری. همچنین سقط جنین که به احکام قبلی مربوط می شود. پرونده های پایان دادن به تبعیض نژادی در مدارس که من فکر می کنم خیلی جالب خواهد بود ببینیم دیوان عالی چگونه در باره آنها نظر می دهد.
دیوان عالی همچنین موضوع گرمایش زمین و اینکه آیا دولت باید مقرراتی درباره گازهای گلخانه‌ای وضع کند یا نه را بررسی خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان حقوقی پیش بینی می‌کنند که دیوان عالی اندکی به سمت محافظه‌کاری بیشتر حرکت خواهد کرد، به ویژه با تعیین جان رابرتس از سوی پرزیدنت جورج بوش به سمت ریاست دیوان عالی کشور. اما آقای رابرتس به شبکه تلویزیونی سی اس پن گفته است دیوان عالی همچنان در راه تصمیم‌گیری بر اساس قانون گام برمی‌دارد.
That's one way that our constitution is different from a lot of others. Many countries that have constitutions.
این راهی است که قانون اساسی ما را از بسیاری از دیگر کشورها جدا می‌کند. در بسیاری کشورها قانون اساسی واقعاً یک سند سیاسی است. در آمریکا قانون اساسی البته یک سند سیاسی هست و ساختار سیاسی را تعیین می‌کند، اما یک سند قانونی نیز هست و چون قانون است ما دادگاهی داریم که آن را معنی و دیگر شعبه های دولت را ملزم به اجرای آن می کند.
دیوان عالی کشور در این دوره توافق کرده است به بیش از 30 پرونده رسیدگی کند. به طور سنتی این دیوان حدود 1% از پرونده هایی که هر سال تقاضای رسیدگی می کنند را مورد بررسی قرار می دهد.
گزارش علی سجادی را شنیدید از آغاز به کار دوره جدید دیوان عالی کشور آمریکا. سخت جنین، مهاجرت و گرمایش جهانی از جمله مسائلی است که در دوره جدید دیوان عالی بررسی خواهد شد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. We'll be right back.
بیگانه چون من و تو و آوای سکوت دو اثر نمایشی‌اند از نیلوفر بیضایی، کارگردان ساکن آلمان. نمایشنامه‌ای که از تبعید و مهاجرت می‌گوید و بازیگران آن هم مهاجرانی هستند از ایران، عراق، ترکیه و اسپانیا که در این نمایش علاوه بر آلمانی به زبان مادری خود هم صحبت می‌کنند. اطلاعات بیشتر درباره این دو نمایشنامه همراه با گفتگویی با خانم بیضایی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
چند سال پیاپی است که با آغاز فصل پاییز و رونق کارهای هنری، نیلوفر بیضایی، کارگردان ساکن آلمان، نمایشنامه‌ای را به صحنه می‌برد. این بار اما خانم بیضایی دو کار نمایشی را آماده کرده است که عنوانهای آن دو به ترتیب اجرا بر صحنه عبارتند از بیگانه چون من و تو و آوای سکوت. پیش از این دو نمایش بوفکور صادق هدایت به کارگردانی خانم نیلوفر بیضایی در شهرهای گوناگون اروپا به صحنه رفته بود. چگونگی شکل گیری دو نمایش تازه اولین پرسش من از خانم نیلوفر بیضایی است.
طرح هر دو این نمایش ها در همون دوره که من بوفکور رو داشتم کار میکردم اجرا میشد در سر من حداقل بود. دوست داشتم که یک کار انجام بدم با بازیگرایی از ملیت‌های مختلف که همگی تجربه زندگی در مهاجرت و تبعید داشته باشند و از کشورهای مختلف آمده باشند.
خانم نیلوفر بیضایی، با توجه به صحبتی که کردین که گفتین که بازیگران از چند ملیت هستن یا در واقع بازیگران چند ملیتی رو شما برای اجرای این دو نمایش نامه برگزیدین، من به این نتیجه میرسم که حال و هوای این دو داستانم بیشتر در حول و حوش خارجیان و تبعید هست، درسته؟
بله.
لطفا بگین که اس و اساس این دو نمایشنامه چگونه شالوده ریزی شده.
من برای هر دو این نمایشنامه ها قصد داشتم که برخلاف روال کار همیشگی من که از پیش متن آماده میشه و متن اکثر کارم خودم نوشتم یا متنی که انتخاب کرده بودم از نویسندگان دیگر و تبدیل به نمایشنامه کرده بودم، برخلاف این روال میخواستم که این بار متن از درون کار در بیاد. یعنی ما یک دوره خیلی فشرده تمرین با بداهه سازی داشتیم نزدیک دو هفته. از درون این تمرین هایی که ما بر اساس موضوع انجام دادیم بیرون آمد و متن کار دیگر مجموعه بود از نوشته های پراکنده خود من در این سالها به اضافه نقل قول هایی که من حتی بخشن از وبلاگ های وبلاگ نویس های ایرانی چه در ایران چه در تبعید نقل قول هایی که از اونجا برگرفتم، به اضافه مونولوگ های تکگویی هایی که خود بازیگرا نوشتن، برای اینکه اصرار من بر این بود که بیوگرافی های آدم های زنده با تجارب مختلف بتونه در هر دوی این کارها بازتاب پیدا بکنه.
نمایشنامه بیگانه چون من و تو کار تازه‌ای از خانم نیلوفر بیضایی از دلباختگی یک مرد ایرانی به یک زن اسپانیایی میگوید. مرد از قتل عام در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال 67 جان سالم به در برده و به آلمان پناه آورده و زن هم دختر یک کارگر میهمان است که از اسپانیا به این کشور مهاجرت کرده. این رابطه عاشقانه به خاطر اختلاف‌های فرهنگی و گذشته متضاد این دو شخصیت از همان آغاز با بحران روبروست. دیگر نمایشنامه خانم نیلوفر بیضایی با نام آوای سکوت هم از تبعید و مهاجرت میگوید و ترکیبی است از تصویر، آواز، نقل قول، تک‌گویی و موسیقی. چهار بازیگر این اثر نمایشی زنانی هستند از ایران، عراق، ترکیه و اسپانیا که علاوه بر آلمانی با زبان مادری خود هم صحبت میکنند. این دو نمایشنامه علاوه بر آلمان در سوئیس هم به صحنه میروند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، راه دیگری جز اعمال تحریم بر ایران وجود ندارد. جمهوری اسلامی به فرانسه پیشنهاد کرد کنسرسیومی برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران تشکیل دهد. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، دانشجوی زندانی، روز سه‌شنبه در منزلش در تهران دستگیر شد. تلویزیون دولتی کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد دانشمندان و محققان این کشور در آینده در شرایط کاملا امن دست به انجام یک آزمایش اتمی خواهند زد. سازمان کار اینترنشنال در بریتانیا میگوید 120 میلیون آفریقایی به خاطر حیف و میل و عدم استفاده صحیح از کمک‌های اضطراری در خطر مرگ ناشی از گرسنگی قرار گرفتند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 4 سرباز این کشور بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در بغداد در روز دوشنبه جان خود را از دست دادند و اتحادیه آفریقا از حمله یکی از گروه‌های امضا کننده پیمان صلح در سودان به غیر نظامیان در